بی خدایی در عرفان حلقه.
مشکل در موضوعاتی که تو قرآن به نظر من مطرح است که تناقض تو خود قرآن به وجود میاره، نه کار ما ربطی به ما نداره. به مسئله همینه که یه جا میگه میرید اونجا، یه جا میگه همه میرید، یه جا میگه اول سلسله مراتب پیدا میشه، یه جا با هم شده، یعنی این هست اون هست.
یعنی پیغمبر هم اینا رو قشنگ دیده، منتها چون برای خودش خیلی واضح بوده همینجوری گفته و همین.
بله نه، در واقع اون که نه، اون که در واقع این ماجرات اون نوشته دیگه، نمیدونی که چی نوشته که.
مگه نه اینکه قرآن محرزه، پس چرا اینا اینجا نگفته؟ ما اول اون محرز بودن همه جانبه قرآن رو از روش.
من یه مقاله می‌نویسم برای اون ویژه نامه ناظر در قرآن. این خیلی از موزر مشکلات رو تو قرآن حل میکنه، چون برای قرآن خودش با خودش مشکل داره. یعنی اینجوری آبا دیده و هم یه جا میگه اینجوری میشه، یه جا میگه اونجوری میشه. این خیلی از موزر مشکلات رو تو قرآن حل میکنه، چون برای قرآن خودش با خودش مشکل داره.
چرا عرفان حلقه به اسامی خداوند روی خوش نشون نداده و حتی نام زیبای بسم الله الرحمن الرحیم در اون خونده نمیشه و به جاش جمله به نام بی نام او گفته میشه؟ در حلقه اصرار بر اینه که خداوند رو بدون نام یاد کنن. سوال مشترک مسترها. بعضی از مسترهای حلقه متأثر از مؤسس این جریان گاهی میپرسن که خدا رو برامون تعریف کنین. هدفشون اینه که دست آخر اثبات کنن چون خدا رو نمیشه تعریف کرد، پس کسی نمیتونه عاشق خدا بشه. میخوان بگن این که محمد طاهری رئیس حلقه گفته نمیشه عاشق خدا شد حرف درستیه. برای پاسخ دادن به این انحرافات لازمه چند تا از لغزشگاه‌های این عرفان رو به دقت بشناسیم. کنار هر کدوم از این لغزشگاه‌های پرتگاه بزرگ وجود داره و افراد کجندیش با اندک انحرافی از جاده خداپرستی به دره شرک و بیخدایی سقوط می‌کنن. اگر این لغزشگاه‌ها نادیده گرفته بشن، مثل افکار عرفان حلقه دچار کجندیشی درباره خدا شده و از نگاه توحیدی قرآن فاصله می‌گیریم. لغزشگاه اول، بی‌نیازی خداوند از تعریف. خداوند مشمول تعریف منطقی واقع نمیشه و اساساً خدا برای معرفی خودش نیازی هم به ارائه چنین تعریفی نداره. علت اینه که تعریف جامع و مانع جایی امکان پذیره که امکان احاطه کامل به یک شیء و امکان ورود به کنه ذات یک شیء وجود داشته باشه تا بتونیم از اون تعریف منطقی ارائه بدیم. به همین علته که عالمان مسلمون بعضی از راه‌های شناخت رو در مورد خدا محال اعلام کردن، مثل درک خداوند با حس. البته پاره از راه‌ها رو هم ممکن میدونن، بعضی از راه‌ها رو درجه اول میدونن و بعضی راه‌ها رو درجه دوم و ثانوی. مثلا شناخت نشانه‌های خداوند در جهان هستی که به اونا شناخت آفاقی میگن، نسبت به شناخت انفسی درجه دوم به حساب میاد. چرا که در شناخت انفسی انسان با شهود و چشم دل و با ابزار فطرت خدا رو مییابه و چنین شناخت هیچگاه تردید بردار نیست. اون چه که عرفان حلقه رو به اشتباه انداخته جمله‌ایه که در روایات اومده و عرفان حلقه نتونسته تفسیر صحیح این روایت رو بفهمه. مضمون این جمله اینه که ورود به کنه ذات خداوند و حقیقت وجودش محاله. خوشبختانه علمای دینی با مدد گرفتن از روایات معصومین با ژرف اندیشی از این پرتگاه عبور کردن و بین شناخت به کنه و شناخت به اجمال تفاوت‌های قائل شدن و گفتن شناخت کنه درباره خداوند نشدنی و محاله، ولی شناخت اجمالی هم ممکنه، هم شدنی و هم لازم. بهتره که ما اساساً قسم اول رو شناخت ننامیم و نامش رو احاطه بذاریم، چون اون چه مانع این نوع شناخته عدم احاطه وجودی انسان به خداست. شناخت به کن شناخت حقیقت خداونده، اونطور که حق اوست، یعنی شناخت به وجه، یعنی شناختی که به قدر خداونده. طبیعیه که چنین شناختی محاله، اما شناخت به وجه اون میزان از شناختیه که به قدر و اندازه آدمیه و روشنه که چنین شناختی هم امکان پذیره و هم مطلوب و لازم. به عبارت دیگه وقتی از دانشمندای مسلمون بپرسیم چرا شناخت به کن درباره خداوند محاله، پاسخ میدن چون آدمی وجود محدود داره و خداوند وجودش نامحدوده. در نتیجه امکان احاطه وجود محدود به نامحدود محاله. مشکل عرفان حلقه اینه که شناخت خدا رو از ریشه منکر شده، چون پایه‌گذار این جریان صریحاً گفته که انسان از هیچ طریقی قادر به فهم خدا نیست. عین جمله محمد طاهری که در عرفان کیهانی صفحه 124 اومده اینه که انسان نمیتونه عاشق خدا بشه، چون انسان از هیچ طریقی قادر به فهم او نیست. باید دقت کنیم که ایشون دقیقاً از کلمه هیچ طریقی استفاده کردن. بهتر خیالتون رو راحت کنیم. اگه تعریف منطقی هم اتفاق بیفته، شناختمون به خداوند از مرتبه شناخت حصولی و اکتسابی فراتر نمیره و یادمون باشه که قرآن دنبال شناخت شهودی و قلبی انسان‌ها نسبت به خداونده و صد البته یگانه راهش رو هم بندگی و حرف شنوی از پیامبرای الهی دونسته، نه اتصال به شبکه شعور کیهانی و غیره. سخن صحیح اینه که بگیم نفوذ به کنه ذات الهی محاله، اما شناخت اجمالی و معرفت به خداوند هم شایسته است و هم بایسته. چنان که نفوذ به کنه دماوند و احاطه کامل به همه اجزای دماوند برای ما ممکن نیست، اما علم پیدا کردن نسبت به دماوند، دیدن و تماشای اون، توصیفش و بالا رفتن ازش و حتی فتح قله دماوند برامون امکان پذیره. پس شناخت پیدا کردن به خداوند اگه با نامحدود بودن خداوند سنجیده شه، چنین شناختی ناقص و محدوده، اما اگه با ظرفیت‌ها و اندازه‌های وجودی انسان سنجیده بشه، اتفاقا شناخت کاملی هستش، چون ظرف وجودی انسان رو پر کرده و انسان به اون اندازه که جا داشته از معرفت خداوند سیراب شده. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. جالب اینه که قرآن هم برای محال بودن شناخت به کن از کلمه احاطه استفاده کرده و در آیه 110 سوره طه فرموده علم شما به خداوند احاطه پیدا نخواهد کرد. حالا اگه مثل عرفان حلقه به این قائل باشیم که شناخت خداوند از اساس منتفیه، باید پرسید خدایی رو که اصلا نمیتونیم بهش علم پیدا کنیم چطور باید باهاش ارتباط بگیریم؟ اصلا خدا که خودش میدونسته هیچ جوری نمیشه اونو شناخت، چرا به ما دستور داده بپرستیمش؟ البته این سوالا برای کسایی که با روایات و متون دینی آشنا هستن حل شده و مطرح نیست، چرا که متون دینی پر از راه‌های کسب معرفت و شناخت بیشتر خداونده. اساساً دین اومده که راه‌های شناخت خدا رو به انسان تعلیم بده و به معرفت انسان نسبت به خدا اضافه کنه. به همین جهت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام صریحاً فرمودند که خداوند بندگانش رو از شناخت خودش محروم نکرده. لم یحجبها ان واجب معرفته.